بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المحسنین المکرمین سیما بقیت الله العراوین الهجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله کلام. مندوه بر دو قسمه، یکی مندوهه ارضیه و دیگر مندوهه طولیه. افراد مندوهه ارضیه از قبیل این است که در صحن حیات منزل از بس سرده نمی توانند مسح بر سر و پا رو انجام بده. خب در عرض صحن منزل خود اتاقه، پس اتاق نسبت به صحن میشه مندوهه. آیا میتوانند روی کفش یا روی جوراب در حیات منزل محض بکشه، یا اینکه محض خود رو ببره درون اتاق جوراب و در بیاره، پاشو در بیاره، کفشش رو در بیاره، از روپا بکشه؟ یا مثال دیگر اینه که در صف نماز جماعت علمای اهل سنت گوشه هایی رو انتخاب کنه که خوفی از ضرر نیست، آخر صف، منتهای الیه صف، کنار دیوارها، کنار ستونها. پس این آقا مندوهه داره، میتونه از صف جماعت جاهایی رو انتخاب بکنه که هیچ کاری بهش ندارن، نمیبیننش، متوجه نمیشن، اونجا حتی میتونه مهرم بذاره، توجه نمی کنن، نره صفحه اول، نره تو وسط صف، کنار افرادی مجتمعی نشینه که ببینن. و اما افراد مندوهه طولی مربوط به اوقات و زمان، اگر کسی اول وقت نماز نخونه، صبر کنه تا آخر وقت، عذرش برطرف میشه، استرارش برطرف میشه. آیا باید صبر کنه؟ آیا نباید صبر کنه؟ چگونه؟ لذا اگر دیدید تو عبارات فقها ها مندوهه عرضی یا مندوهه طولی، خواستم که بیگانه از این عبارات نباشید. بالاخره جوانی داری تحصیل میکنید، لذا ما باید بحث کنیم که آیا مشروعیت تقیه، بحث ما اینه، آیا مشروعیت تقیه مطلقه؟ مطلقه یعنی که یعنی هم در مندوهه عرضیه هست هم در مندوهه طولیه هست. یا مشروعیت تقیه مطلق نیست. دو نظریه. نظر اول اینه که در تقیه عدم مندوهه طولیه شرط نیست، اما عدم مندوهه عرضیه شرط. نظر دوم اینه که مطلقا عدم مندوهه معتبر نیست، چه طولیه چه عرضیه. نباید فرق گذاشت بین طولیه و عرضیه، فرق نکنه. لذا اگر کسی در اول وقت میداند که در اثناء وقت استرار و عذرش برطرف میشه، میتونه اول وقت تقیه کنه و نماز بخونه، این نمازش مجزیه. یا اگر کسی میتونه تو مسجد النبی بره یه جایی که بتونه با مهر نماز بخونه، حالا اگر بدون مهر نماز بخونه اشکال داره، میگیم نمازیه. پس هم عرضیه و هم طولیه در هر دو صورت عدمشون معتبر نیست، میتونه به تقیه عمل کنه. هر نقطه‌ای که رسید، هر جایی که رسید، میتونه به تقیه عمل کنه، مشکلی نیست. مختار همه فقها همینه و مختار ما هم همینه. برای این که روایات معصومین علیهم السلام مثل روایت ترغیب شیعیان به شرکت در نماز جماعت عامه و حتی رفتن به صف اول نماز جماعت نشان می‌دهد که مندوهه طولیه و عرضیه هم باشه، بازم میتونه نماز با اونها از روی تقیه بخواند و نماز صحیحه، مانعی نداره. به ویژه اینکه در بعضی از روایات داره که نماز با اهل سنت از روی تقیه در صف اول مثل نماز خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اگر مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری این روایات رو حمل بر صورت عدم تمکن کنیم، تخصیص اکثر لازم میاد. و تخصیص اکثر مستحجن. چون روایات زیادی در باب تقیه آمده که ما را وادار میکنه که در جامعه مسلمین جدا نماز نخونیم، به مساجدشون برویم، حتی مساجد قبیله عشیره اونجا هم برویم، مساجد محله در اونجا هم بریم. بله، مکاتبه ابراهیم ابن هاشم با امام جواد علیه السلام می فهماند که مندوحه ارضیه در تقیه نباید باشه، نباید باشه، چون در اونجا امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام فرمودن که اگر چاره ای نبود شما مسح بر روی کفش انجام بده، فلم تجد بدن من الصلاة، فلم تجد بدن من الصلاة. خب مسح بر کفش و امثال اینها طولی نیستش که، اینا چی هستن؟ عرضی هست. برای خاطر اینکه در عرض مسح بر کفش، مسح بر چیه؟ پای دیگه. یعنی اگر در عرضش یه جایی پیدا کردی یه خود سخت کنی این سنیه بره کلش گم کنه، خب پاشو در میاری مسح میکشی دیگه، مسح بر پا میکشی. امام فرمود اینجا اشکالی نداره، اینجا نباید تقیه کنی، اینجا باید سخت کنی، ولی اگر چاره ای نبود مسح بر پا بکش و برو دیگه. اینا همجی دقیقه دقیقه دارن میان دیگه، یا اینا اصلا جاسوس گذاشتن که تا ببینن شما شیعه هستید یا شیعه امیرالمومنین نیستید، هیچ رو میخوان گیر بدن به سلام مکه فعلی، مدینه فعلی، همه جواسیس هم دیگه. خب اگر بله این هست تو روایت، ولی ضعف این روایت روشن، سه تا ضعف بود. یکی از اون ضعفی که دیروز به نظرم نقل کردم این بود که معارض داره. با چه روایاتی؟ با روایاتی که نماز پشت سر مخالفین را جایز می‌دانه و میگه نماز با امام جماعت مخالف شما رو باطل نمی‌دانیم، برید به اینا اقتدا کنید و نمازتون صحیحه، مثل روایت شهام سلو فی مساجده کامل داره، در مساجد اینها نماز بگذارید و عبدو مرضاهم، از بیمارانشون عیادت کنید و وشهدو جنائزهم، در تشییع جنازه حاضر شوید، اشهد یعنی حاضر دید، و ان استطعتم ان تكون الائمه والمؤذنين ففعلوا، اگر توان دارید امام جماعت اینا بشید، مؤذن مساجدشون بشید، فانکم اذا فعلتم ذلك، اگه این کارو بکنید، قالوا هؤلاء الجعفريه، میگن اینا جعفریان، فهم الله تعالی جعفرن، ما رو دعا میکنن، میگن خدا رحمت کنه جعفر. تا این اندازه امام تأکید کرد آقایون میگن باز وحدت نیست. ببینید چرا رحم الله جعفرن ما کان احسن ما یعد و خواب او. چقدر زیبا شاگردانش رو تربیت میکنه، ماشاءالله معذب. ما کان احسن ما یعد و خواب او. واقعا ببین چقدر جالبه، اون چی که دشمنان ما را 43 سال نگه داشت پشت درهای ایران به خاطر همین ادب شما علما و سپاه و بسیج و رهبرتون. ما خفه میکنن مخالفین شما، خفه نه خفه تارمان میکنن. قاشق چیز دیدی چجوری تیکه باره گرده اثری نگذاشتن، اینجوری هم دشمنی ازا دنیا همین رو داره میگه. ماشاءالله چه ادبی دارن. به خاطر اینکه حسن ادب مال ما شیعه هاست، اگر یه جای پلیس ما اشتباه کنه فیلم میگیرن میگن که ببین توقع ندارن، نه اینکه میخوان این پلیس غلط کرد، نه انتظار ندارن. شیعه همین رو مولی نیست، همین حاضر فرمود که حاضر نیستم کاهی رو از یا جو کاهی جوی رو از دهن مورچه ای بردار. آقا اینقدر بزرگه که فرمود اگر اقالیم سبه رو تو دست من بذاری، اقالیم سبه خیلی عجیبه، خیلی قیمت داره، مالکش بشم بعد به من بگی اینا رو بهت میدم، دهن مورچه این غذا رو برده که نخوره. حاضر آقا ازای ما میگه این میگه رحم الله جعفر ما کان احسن ما یعد و اصحاب و ازا ترکتم ذالک، اگه این کارو نکنید قالو، همینا میگن ها اولای جعفریه، بعد نفرین هم میکنن. فعل الله جعفر، کنایه از این که فعل الله به جعفر ما کان حسب ما یعذب و اصحابه. یه ترجمه نمی کنه چقدر مثلا بعد اصحابشو خدمت رو عرض کنم که تربیت کرده، خدا جعفر رو مثلا در دولت زمین عذابش کنه. این خیلی روایت قشنگیه، این روایت رو الان تو وبلاگ ها بذارید. ما تربیت شده مکتب ما احسن، فلذا قرآن هم میگه وستبه او احسن ما انزله الیک، نمیگه وستبه او حسن، میگه وستبه او احسن ما انزله. از احسن پیروی کنید نه از حسن. فصائل شیعه باب 75، من ابواب صلاة الجماع، حدیث 1، که همین جلد 5 وسایلشی میشه. و منها روایت دیگه، روایت هشام کندی قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام چون حدیث طولانیه بنده همه رو ننوشتم، نوشتم فیها. در این روایت اینجوری هست: سلو فی اشائرهم و عبدو مواهم و شهدو جنائزهم. اینا رو که خوندم منطقه مهم انتخاب آخر حدیثه. و قال فیها قبل ذالک کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علینا سینا. الله اکبر. اونجه که ما میخواییم که شما برید تو جامعه از ما بگویید میخوام زینت ما باشید، نمیخواییم حتی از کسانی که میخواید قطع کنید، قطعتونم باید خار کننده نباشه، قطعتونم باید زینه ما باشه، زینت ما باشه، همه جوره باید در مسیر خوبی ها باشید. این هم در وسائل شیعه باب 26 من ابواب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حدیث 2 و من هم موثقه و سماعه، موثقه سماعه داره، فان التقیه واسعه، این روایت هم خیلی وسیعه، فان التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها ماجور علیها ان شاء الله. خیلی عجیب میگه تقیه وسیعه، چیزی از تقیه نیست مگر اینکه صاحب تقیه محضر خدا مزد و پاداش داره. معجورون علیها، بعد یک انشاءالله ما ورده دلیل انشاءالله برای خاطر اینکه وقتی این عملت خط نزن، خیلی ها عملشونو خط میزنن. پیغمبر فرمود هر کی یک لا اله الا الله بگه فردا قیامت یک درخت داره. یک کسی اونجا گفت که خدا رو شکر که من صبح تا غروب لا اله الا الله میکرد، درخت زیادی دارم نداره، حتی برای مگر آتش نفرستاده باشی، آتش همه رو میسوزونه. فکر اینم باش که آتش نفرستاده باشی. مرحوم سید در متن عروه یک کلمه نعم داره تو همین مسئله، اگر در جمع اهل سنت داره وضو میگیرد و میخواهد تقیه نکند، ولی مسح بر روی کفش رو اینها نشان میدهد. چون میداند که اگر این کارو بکنه دیگه بهش نگاه نمی کنند و همه میرن. می فرماید احتیاط و اقوا اینه که این کارو بکنه، این کارو انجام بده، چون ظاهر روایت ابوالورد همین بود. ابوالورد چی بود؟ گفت الا من عدوون تتقیه، الا من عدوون تتقیه. من اونجا اگه یادتون باشه عرض کردم که این عبارت الا من عدو تقیه عام هم شامل میشه تقیه دنیوی را، هم شامل میشه تقیه دینی را. کلمه تتقی هم از وقایقی و غایه هست، وقایه هم یعنی حفظ، یعنی حفظ دیگه، یعنی حفظ، حفظ از مخالفین هم مالن و هم جانن. هم مالن و هم جانن. لذا چه اشکالی داره ایشون به خاطر حفظ خودش و وقایه خودش به اینا نشون بده که ببینید من دارم مصر رو کفش میکشم، چه اشکالی داره به اینو نشون بده. از این روایت استفاده میشه که مشکلی نیست. حتی روایاتی که میگه در نماز اونها شرکت کن، حتی موثقه سماعه که خونده، همه اینها نشان میدهد که اگر میتواند به نوعی حیله بزند انجام بده حیله رو. میتونه حیله بیاره، حیله رو انجام بده، وضویی که مأمورون به واقعیه انجام بده و اکتفا نکنه به مأمورون به ظاهریه، بره همون مأمورون به واقعیه رو انجام بده. این مطابق با احتیاطه. اگه من انجام نداد اشکالی نداره، نمازش صحیحه، ولی احتیاط اینه. فرق بین احتیاط و اقوا اینه که احتیاط در امتثال و عمله، اقوا در اقواله. هم عملا به احتیاط عمل کرد و هم این که به قول اقوا عمل کرد. اقوال قوله این قوله که اگر حیله توانستی انجام بدی حیله بزن، چه اشکالی داره؟ آخرش هم داره توی عربه، حیله اشکالی نداره، با حیله برو جلو، چه اشکالی داره؟ کاری نداره، با حیله انجام بده و رضا نماز عمومه واقعی رو بخون. باز مرحوم سید دارد که بذل مال برای رفع تقیه واجب نیست، اما بذل مال برای رفع ضرورات واجب. لا یجب بذل المال لرفع تقیه به خلاف سایر ضرورات. سوال اینه که چه فرقی بین تقیه و ضرورات که برای تقیه نیازی نیست پول خرج کنه، اما برای ضرورات پول خرج کن، ضرورت ها رو کمش کن، برای خودت میسور کن، از اضطرار بیرون بیار، پول خرج کن از اضطرار بیار بیرون، از ضرورت بیار بیرون، چه فرقی؟ پول خرج کن آقا، اینجا اشکالی نداره. فرقش اینه که ضرورات عذر عقلی، کسی که قدرت بر برداشتن اضطرار با پول و مال دارد، موضوع منتفی میشه، یعنی دیگه عذر عقلی نیست، عذر عقلی نیست، صادره میشه به انتفاع موضوع. ولی تقیه عذر عقلی نیست، تقیه از قبیل مانع شرعیه. نظیر این که یکی از شرایط وجوب شرطی است که در خارج محقق نمیشه، یا شرطی است که واجب التحصیل نیست، واجب التحصیل نیست. تقیه از اجزای فعل، لذا فعل عمل با مندوحه باطل نیست. نماز به سنی اقتدا میکنم با اینکه میتونم تو مسافرخونه هتل نماز بخونم. همه گفتن این نماز چیه؟ صحیح، این نماز باطل نیست. لذا برای رفع مانع شرعی نیازی نیست که پول بده، بلکه از قبیل شرط وجوبی است که واجب التحصیل نیست، از قبیل شرط وجوبی است که تحصیلش واجب نیست، تحصیلش واجب نیست. بله، ادله وجوب وضوء تام اقتضا می‌کند که بذل مال برای رفع تقیه واجب باشد. چون در روایات داریم که اگر برای گرفتن وضوء تام مال بسیار خرج کنید، بر شما واجبه که خرج کنید، هزینه کنید تا وضوء تام بگیرید، وضوء ناقص نگیرید. حتی حضرت فرمود که ما از این مال کثیری که میدید خوشحال میشیم، ما رو ناراحت نمی کنید. این آفرین برشیه برای وضوع تام چقدر هزینه میکنه. فرمود ما یسوع اونی به ذالک مالون کثیر، ما یسوع اونی به ذالک مالون کثیر، به این هزینه برای گرفتن وضوع تام ما ناراحت نمیشیم با هزینه پرداخت هزینه کثیر، هزینه زیاد. رسوله میگم در وسائل شیعه باب 26 از ابواب تیممه. از این دلیل استفاده میکنیم، از این دلیل استفاده میکنیم که برای رفع تقیه هزینه کنیم، یک وضوع تام بگیر، وضوع ناقص نگیر. خب مسح بر روی پاها میشه وضوع ناقص، خب پول بده که تا مسح بر روی کفشا انجام نده، روی چی انجام بده؟ روی پات انجام بده، چون مسح بر کفشای پا یا بر جوراب وضوع چیه؟ ناقصه دیگه. خب پول بده تقیه بره کنار، یه نظر به این سنیه بده بده بره یه حرف نزنه، اینجوری بکن. از این روایت اینجوری به دست میاد. جواب ما اینه که وجوب بذل مال ضرریه، فایده نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مخصص این ادله میشه. بله، در بعضی جاها قاعده لا ضرر نمیتونه مخصص بشه. هی گفتید کجا؟ مثل خمس، مثل جهاد، مثل زکات. چرا؟ چون در اونجا تشریع این عبادات، تشریع این عبادات مالیه، این عبادات بدنیه، تشریعش بر ماله، بر ایثار ماله، ایثار جانه، لذا مخصصی برای اینها نیست. خمس برای اینی که بخشی از مالت بره دیگه، زکات برای اینی که بخشی از مالت بره، جهاد برای اینی که بخشی از مالت بره. اینجا اصلا تشریش همینه، اما در بحث تقیه هم چیزی نداریم. خودشون دارن میگن برو تقیه کن نماز درسته، خودش داره میگه برو تقیه کن نماز درسته. دیگه تقیه نمیخواد که، دیگه پول دادن نمیخواد که. فلزا خدمت رو از اون قاعده نفی ضرر کاملا حاکمه در اینجا، در اینجا مخصص نیست، در اینجا مخصصه، در بحث خمس و زکات هیچ مخصص نیست. اینا خدمت رو عرض کنم که مسئله الحمدلله تمام شد. مسئله بعدی رو انشالله شنبه در خدمتتون هستیم. فضل الله تعالی و برکاته انشالله.